سنگ مزن بر طرف کارگاه شیشه‌گری، زخم مزن بر جگر خسته خسته جگری، بر دل من زن همه را زان که دریغ است و غبین، زخم تو و سنگ تو بر سینه و جان دگری. باز رهان جمله اسیران جفا را جز من، تا به جفا هم نکنی در جز بنده نظری. هم به وفا با تو خوشم هم به جفا با تو خوشم، نی به وفا نی به جفا بی تو مبادم سفری. چون که خیالت نبود آمده در چشم کسی، چشم بز کشته بود تیره و خیره نگری. پیش ز زندان جهان با تو بودم من همگی، کاش بر این دامگه هم هیچ نبودی گذری. چند بگفتم که خوشم هیچ سفر می نروم، این سفر صعب نگر رهز اولا تا به سری. لطف تو بفریفت مرا گفت برو هیچ مرم، بدرقه باشد کرمم بر تو نباشد خطری. چون به غریبی بروی فرجه کنی پخته شوی، باز بیایی به وطن با خبری پرهنری. گفتم ای جان خبر بی تو خبر را چه کنم، بهر خبر خود چه رود از تو مگر بی خبری. چون ز کفت باده کشم بی خبر و مست و خوشم، بی خطر و خوف کسی بی شر و شور بشری. گفت به گوشم سخنان چون سخن راه زنان، شاه مرا برد ز سر کرد مرا خیره سری. قصه دراز است بلی آه ز مکر و دغلی، گر ننماید کرمش این شب ما را سحری. با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزل 2458 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. سنگ مزن بر طرف کارگاه شیشه‌گری، زخم مزن بر جگر خسته خسته جگری. پس مولانا رو به معشوق اینطوری میگه، میگه که تو به طرف کارگاه شیشه سازی سنگ منداز. و در مصرع دوم این کارگاه شیشه‌گری رو معنی میکنه و اون کارگاه جز جگر زخمی انسان ظاهراً دل شکسته نیست. همینطور که میدونید وقتی ما از صبح شروع میکنیم به بیدار شدن از خواب، بیدار میشیم به یه حالتی که اسمش رو میذاریم هوشیاری ذهنی. صبح از خواب بیدار میشیم و شبش یه سری ممکنه رویا دیده باشیم. به محض اینکه بیدار میشیم متوجه میشیم که اون واقعیتی که در خواب دیده بودیم همچون واقعی نیست، خواب بوده و این کاملا روشنه. به محض اینکه برقرار میشیم در هوشیاری ذهنی فورا متوجه میشیم این قضیه رو، و همه هم آشنا هستند با این وضعیت ذهنی. ولی این هوشیاری که در واقع تسلسل فکر در ذهن ما، بیداری کامل انسان نیست. در این حالت که مرتب فکرها از ذهن ما میگذره و ما از این فکرها آگاه نیستیم، در هر فکری یه حس وجود داره، یعنی حس من وجود داره. پس وقتی با این هوشیاری ما به جهان نگاه میکنیم، چیزها اونطوری نیستن که ما میبینیم، بلکه کج معوج میشن به وسیله باورهای ما، شرطی شدگی های ما، یادگیری های گذشته ما، همون فکری که از ذهنمون میگذره. و همه آشنا هستیم که فکر بعد از فکر از ذهن ما عبور میکنه، و همونطور که گفتم چون هوشیار به این فکرها نیستیم، در هر فکری حس من وجود داره و صدای این من در ذهنمون شنیده میشه. پس بنابراین اگر ما در سرمون هر لحظه صدای یه نفر رو میشنویم، این صدای همون من ذهنیه. اما این هوشیاری، گفتم هوشیاری کامل و هوشیاری انسان بیدار نیست. بیداری معنوی بنا به تعریف، بیدار شدن از این هوشیاری ذهنی به یه هوشیاری دیگه است که اسمشو میذاریم هوشیاری حضور. پس از این هوشیاری ذهنی هم میشه بیدار شد، و منظور از این جلسه همینه. بیدار شد به چی؟ به هوشیاری حضور که اصل ماست، قبل از جذب شدن به ذهن. همین چیزی که اینجا اسمش رو گذاشت تو، هم به وفا با تو خوشم هم به جفا با تو خوشم، نی به وفا نی به جفا بی تو مبادم سفری. بی تو یعنی بدون تو من نمیخوام سفر کنم. اما تو یا گنج حضور یا هوشیاری حضور یا حضور خدایی وقتی در ما ظاهر میشه، ما حس میکنیم که اون هستیم، و بنابراین یواش یواش بیرون کشیده میشیم از اون هوشیاری ذهنی که صبح از خواب به اون بیدار شده بودیم. در حالت هوشیاری ذهنی و وقتی که بیدار به هوشیاری حضور ما نیستیم و نمیشناسیم اونو، که اکثریت مردم بدین حالت گرفتار هستند، ما اجازه میدیم که تمامی اصل ما یا هوشیاری حضور جذب ذهن بشه و در نتیجه حالتی به وجود میاد که حالتی جفاست، حالت درده. تمام انسان ها که هوشیار فقط به هوشیاری ذهنی هستند و آگاه از فکرهاشون نیستند و با اونها هم هویتند، درد میکشند، جفا میکشند و ما انسان ها الان در این دوره که میدونیم دیگه اصل ما هوشیاری حضوره، داریم عبور میکنیم از این هوشیاری قدیمی که فقط ذهن بود به هوشیاری حضور، هوشیاری جدید. جدید البته برای ما، این هوشیاری از روز ازل بوده ولی برای ما فعلا جدیده. بنابراین ما انسان‌های تبدیلی هستیم. در حالی که هوشیاری حضور شروع به خیزش کرده در ما انسان‌ها، هنوز هوشیاری قدیمی، هم هویت شدن با نقش‌ها که همراه با جدی بودن و عینی بودن زمانه، در ما انسان ها هنوز ادامه داره. بنابراین به اصطلاح میگیم مقدار حرکت داره، مومنتوم داره. یعنی اینطوری نیست که ما الان متوجه شدیم که هوشیاری حضور وجود داره، یک دفعه هوشیاری قدیمی از بین بره و ما زنده بشیم به هوشیاری جدید که هوشیاری حضوره. و مولانا در این غزل مطرح میکنه که اگر من این موضوع رو دیگه میدونم و این موضوع رو من موقعی میدونم که یه حداقل هوشیاری حضور در ما به وجود اومده باشه، من جفا رو، یعنی اون چیزی رو که ذهن نشون میده الان دردناک این و ترسناک این و بده، میپذیرم. برای اینکه وقتی من آگاه هستم به موضوع که یه چیزایی به من چسبیده یا من به یه چیزایی چسبیدم، وقتی جفا میاد و ذهن اینو جفا یعنی درد، یعنی ترس، هر چیزی که دردناکه اسمشو میذاریم جفا. وقتی ذهن اینطوری تفسیر میکنه که وضع خوبه و بر وفق مراده، اونو ذهن اسمشو میذاره وفا. که در اینجا مولانا گفت در حالت جفا، در حالت وفا، من میخوام با تو باشم، من میخوام زنده به تو باشم. چرا؟ برای اینکه شادی و آرامش و زیبایی و زندگی از تو میاد. من اشتباهم به اون چیزای بیرونی چسبیده بودم، حالا دیگه متوجه شدم. حالا انسانی که متوجه به موضوع باشه چجور انسانیه؟ همینطور که در این غزل مولانا توضیح میده که چجوری به استقبال جفا میره. البته ممکنه اینطوری برداشت بشه که کسی که به استقبال جفا میره و درد میره، این آدم مریضه. اگر ناآگاهانه باشه، بله، یک کسی دنبال درد باشه، پس معلوم میشه که درده. همینطوری دنبال درده، ایجار درد بیشتره، برای اینکه خودش درد، ولی این موضوع جداست. چرا جداست؟ برای اینکه من میدونم اگر معشوق میخواد یه قسمتی از هم هویت شدگی منو آب کنه، ذوب کنه، من دردم خواهد اومد. پس اگر دردم الان داره میاد، من باید ممنون باشم، برای اینکه این درد داره یه جایی رو به من نشون میده که من باید خودم از اون جدا بکنم. حالا اجازه بدیم ببینیم که مولانا چی میگه. مولانا میگه که به معشوق تو سعی منداز به طرف کارگاه شیشه سازی. کارگاه شیشه سازی کجاست؟ نفس کل انسان ها، من ذهنی کل. من ذهنی کل یعنی اگر تمام ذهن های مندار انسان ها رو جمع کنیم با هم میشه یک فضا. اون فضا کارگاه شیشه سازیه. هر کدوم از ما هم اونجا یه دکونی داریم که ما هم ذهنمان به صورت فردی کارگاه شیشه سازیه. چرا؟ شما خواهید دید اگه شما در روز میترسید از حرف مردم، از کارهایی که مردم میکنند، یا خشمگین میشوید، یا هیجانات منفی دارید، پس شما کارگاه شیشه سازی دارید. برای اینکه میترسید مردم سنگ بزنن به شیشه هاتون، اگه سنگ بزنن یکی از شیشه هاتون بشکنه، مثلا بگن شما آدم بی سوادی هستید یا دروغگویی هستید یا فلان هستید یا اونطوری که وانمود میکنین نیستید یا ما شما رو قبول نداریم یا توهین های دیگه، شما خشمگین بشید، پس دارن سنگ میزنن به شیشه های شما. اما ما مرتب شیشه میسازیم، شیشه میسازیم، میذاریم تاخچه، نقش میسازیم. پس کارگاه بزرگ شیشه سازی مجموعه ذهن های مندار انسان هاست. کارگاه شیشه سازی من مخصوص خودمه، یه دکونیه که فعلا در این کارخونه منم دارم میسازم. حالا این دکون چجوری به وجود اومده؟ با فکر کردن ناهوشیارانه. اگه یه بُعد حضور در من بود و فکرامو میدیدم، هیچ موقع با فکرام هم هویت نمیشدم. از طریق فکرام با چیزهای بیرونی هم هویت نمی شدم. و ما در این کارگاه شیشه‌گری شیشه های بزرگ داریم، شیشه های کوچیک داریم. حالا سعی می اندازه یه موقعی می خوره به یه گلدان بلورین بزرگ که ما سالها زحمت کشیدیم و می شکنه. مثلا یک دفعه ما متوجه میشیم که یه جاییمون مریضه و این مرض جدی هست، یا یه کسی که عزیز ماست فوت میکنه. یه موقعی هم از $500 ضرر میکنیم. با همه اینا ما هم هویت شدیم و ذهن ما منتظره که یکی از اینها به وجود بیاد و هول هوش اون دوباره یه من منفی بزرگ درست کنه. اما مولانا یه چیز دیگه میگه، میگه من ممنونم که سنگ میزنی. تو سنگ تو به کسی که ناآگاهه و اگر سنگ بزنی شیشهش بشکنه غمش بیشتر میشه، سنگ تو به اون نزن. حیف این سنگ. به کجا بزن؟ بر دل من زن همه را، زان که دریغ است و غبین زخم تو و سنگ تو بر سینه و جان دیگری. همه اون سنگ ها را بزن به دل من، برای اینکه حیف اون سنگ ها. چرا حیفه؟ تو این سنگ رو میاندازی به دل کسی که از قبل خسته جگره، جگرش زخمیه، و اگر سنگ دیگه بزنی اون به اون اضافه میشه، به غماش اضافه میشه، و اینقدر هوشیاری نداره که بگه که این سنگی که میاد، این دردی که میاد، این درد دعوتنامه من به زندگی است. چیکار باید بکنم؟ باید باش از درون هم خط بشم، این لحظه بپذیرم، از درون باش موازی بشم تا اون بود حضور یا تو در من بیشتر زنده بشه. در واقع بپذیرم. پذیرفتن درونی نیست. پذیرفتن باوری نیست. پذیرفتن این نیست که آیا کتاب خوندم میگن که اگر اتفاق بد افتاد باید بپذیری. خب باید یه جوری بپذیرم دیگه، چون کتاب نوشته. پذیرفتن نیست. در درون باش هم خط میشی. در درون باش هم خط بشه چی میشه؟ او زنده میشه در تو. حضور زنده میشه. در واقع زندگی به تو میگه که من دارم تو را دعوت میکنم به زندگی. و اگر قبول نکنی هی سنگ ها خواهد اومد. بنابراین تو یا هی جگرت زخمی تر خواهد شد، درد روی درد انباشته خواهد شد. حالا چرا اینطوریه؟ برای اینکه همونطور که میدونید اگر ما شب خوابیدیم، خواب میبینیم، خوابهای ترسناک میبینیم، زودتر بیدار میشیم از خواب. در حالت هوشیاری ذهنی هم که یه جور خوابه، اگر جفا زیاد بشه احتمال اینکه ما از خواب ذهن بیدار بشیم به گنج حضور بیشتره. و تا حالا هم همینطور بوده. آیا این دردها لازمه؟ نه، لازم نیست. ولی به کسی که خسته جگره، به قول خودش دل شکسته است، زخم رو زخمه، چیزهای بی خودی رو باز خودش غصه کرده، غصه ها انباشته شده، درده ها انباشته شده، هرچی بهش بگی که شما انتخاب داری، میتونی شادی رو، میتونی آرامش رو انتخاب کنی، گوشش بدهکار نیست. انقدر باید این درد اضافه بشه که یک دفعه احتمالا فرو بریزه. گرچه امروز ما این پروسه طبیعی رو که تا به حال انجام شده به وسیله قرص‌های اعصاب و انواع و اقسام چیزها مثل مواد مخدر، مشروبات الکلی و غیره جلوشو میگیریم. قصه دارم، حال ندارم، برم یه خود مشروب الکلی بخورم یا مواد مخدر مصرف کنم، یا نبرم دکتر یه سری قرص بهم بده. حواسم نیست که این کار این بیداری معنوی رو داره عقب میاندازه. این کارهایی که من میکنم جز این که بدنم از بین ببره هیچ فایده ای نداره. هیچ از خودم نمیپرسم چرا آخه باید من درد بکشم. حالا مولانا به ما داره اشاره میکنه که بیدار بشو تا حدی و بدون که جفا اگر میاد دعوتنامه تو به زندگی است. همخطی درونی همان و دیدن این سر طناب یوسف یادتونه، در ما در واقع هوشیاری حضور در چاه من ذهنیه. و یوسف که در چاهه، خب تناف میاندازن که بگیری تناف بیاد بالا، ولی خب تناب رو نمیبینه. ما تناب رو نمیبینیم. تناب چیه؟ تناب اون چیزی که در این لحظه اتفاق میفته. اون چیزی که در این لحظه اتفاق میفته اگه باش همخط بشی سر تناب یوسفه. اون چیزی که در این لحظه اتفاق میفته دعوتنامه شما به زندگی است، به شرطی که همخط بشی با اون. هر درون و به محض اینکه همخط بشی، این بعد حضور در تو شروع میکنه به بزرگتر شدن و اون بعد حضور به تو خواهد گفت که چیکار باید بکنی. پس مولانا میگه که هر سنگی داری به دل من بزن، برای اینکه من آگاه هستم که هر سنگی که تو میزنی وقتی من حس میکنم این سنگ و این زخم بر دل من، من دارم یه قسمتی از وجود موهومیمو از دست میدم. و پا را فراتر میذاره، میگه که حتی باز رهان جمله اسیران جفا را جز من، تا به جفا هم نکنی در جز بنده نظری. میگه همه اسیران جفا که ما باشیم همه رو باز رهان. باز رهان یعنی چی؟ اینا اول رها بودن، بعد رفتن تو ذهنشون من درست کردند و در اونجا هوشیار به فکرهاشون نیستند، مرتب درد تولید میکنند. اینا رو، اینا اسیر جفا هستن. اینا رو باز رهان به غیر از من، تا به جفا هم نکنی در جز بنده نظری. تو وقتی با جفا هم نظر میکنی غیر از من، به کسی دیگه نظر نکنی. و این در واقع خیلی معنی توشه. چرا؟ برای اینکه اگر دقت کنید مولانا بیشترین آفرینش رو به وجود آورده و ما وقتی می آفرینیم احتمال اینکه بهش بچسبیم خیلی زیاده. همه ماها به نتیجه زحماتمون چسبیدیم، یعنی باش هم هویت شده ایم. توانایی اینو نداریم که از نتیجه کارمون دست بکشیم و خودمون ازش جدا کنیم. و اگر به نتایج زحمتمون بچسبیم، باش هم هویت بشیم، دیگه آفرینش قطع میشه. همه ما آفریننده هستیم. پس یعنی هرچی که ما از دست میدیم بازم هست. پس میگه من میخوام آفریننده باشم. هرچی بیشتر آفریننده برای من بهتر. ولی موقعی میتونم بیشتر این آفرینشو بکنم، موقعی میتونم به اون مسئولیت خطیرم عمل کنم، موقعی میتونم سود رسان باشم که آفرینش بکنم از تو. ولی اگر یه چیزایی رو دستم گرفته باشم، هنوز خودم هم نفهمم که اینا چی هستند که باید رها کنم، خب من چیکار کنم؟ الان من و شما مگه میدونیم باید چی رو رها کنیم؟ نمیدونیم. شما میدونین به چی چسبیده اید؟ مگر اینکه فردا برین تو کار یه دفعه ببینین که هی دارین خشمگین میشین، خیلی میترسید، اون موقع اون خشم به شما نشون میده که این موضوع موضوعی است که شما باش هم هویتین. اینجا یه چیزی هست شما بهش چسبیده این، وگرنه برای چی باید میترسیدین، خشمگین میشدین؟ پس یه آگاهی به شما میاد. پس ما نمیدونیم. بنابراین کسی که باز برهه ممکنه که تشعشع عشقی بکنه. اگه کسی من نداشته باشه تشعشع عشقی ممکنه بشه بکنه و آفریننده نباشه. ولی ما موقعی میتونیم آفریننده باشیم که واقعا همه چی رو رها کرده باشیم. این معنیش نیست که مفلس بشیم و هیچ چیز مادی نداشته باشیم، بریم تو خیابون بخوابیم، نه، باش هم هویت نشیم. و الان میگه که هم به وفا با تو خوشم، هم به جفا با تو خوشم، نی به وفا نی به جفا، بی تو مبادم سفری. پس ما هم تا به حال به این هوشیاری رسیدیم که وفا یا جفا هیچ فرق نمی کنه برای ما. ما می دونیم دیگه اصل ما این هوشیاری حضوره که در این غزل اسمشو میذاره خبر. ای جان خبر، معشوق به ما میگه که میری اونجا با خبر میشی، با خبر میشی، به حضور میرسی. ولی بعد برمیگرده جواب میده که تو جان خبر هستی، جان خبر تو هستی، وگرنه خبر میشه همین اطلاعات ذهنی. خبر دیگه جانش رو از دست میده. اگر من به یه چیزی در ذهنم چسبیدم، دیگه جان خبر که اونه ازش بی خبرم، فقط به یه سری چیزهای خشک سطحی چسبیدم. پس مولانا میبینین که هم به جفا خوشه، هم به وفا خوشه. هم موقعی که کارها بر وفق مراده خوشه، هم کارهایی که کارها بر وفق مراد نیست خوشه. هم به وفا با تو خوشم، هم به جفا با تو خوشم. و علت جفا اینه که، علت این که ما حس درد میکنیم اینه که ما چون هم هویت با ذهن هستیم، در ذهنمون یه تصویر ذهنی درست کرده ایم که در واقع من ماست. با تصویر ذهنی خودمون زندگی میکنیم. وقتی سنگ میاندازن، وقتی چیزهایی به ما میگن که خوشمون نمیاد، این تصویر ذهنی آب میره، کوچیک میشه. کوچیک شدن تصویر ذهنی ما به عنوان جفا تفسیر میشه. پس جفا آب رفتن تصویر ذهنی ماست که توش من وجود داره. اگر شما دیدین تصویر ذهنی شما از خودتون داره کوچیک میشه، باید خوشحال بشید. اگر دیدید زندگی یه مشکلی پیش پای شما گذاشت، که حتما خواهد گذاشت، از اول گفته سنگ مزن بر طرف کارگاه شیشه گری، معنیش چیه؟ یعنی تو سنگ میزنی و این سنگ زدن طبیعیه. اگر ما الان هوشیار باشیم میفهمیم که طبیعت زندگی اینه که سنگ بزنه به شیشه های ما. پس ما اگه عاقل باشیم شیشه نمیسازیم، و اگرم زندگی سنگ زد به شیشه های ما و شکست، شیشه های ما رو، ما جفا نمی کشیم، ما خوش آمد میگیم، ما میگیم این دعوتنامه من به زندگی است. معنیش این نیست که ما باید هرچی که دوست داریم از دست بدیم یا هیچ جا دوست نداشته باشیم. معنیش اینه که هرچی که ما باش هم هویت شدیم، زندگی اینا رو خواهد شکست. بزرگترین فقدان، بزرگترین ضرر این بدن ماست. وقتی میشنویم که یه روزی ما از بین خواهیم رفت، برای من ذهنی قابل شنیدن نیست. این که ما میشنویم ما فناپذیر هستیم، این بزرگترین ضرر هاست. و اگر نزدیک بشه برای من ذهنی، بسیار خطرناک، قابل پذیرش نیست. و از این بزرگتر ضرر دیگه نیست، در حالتی که این یه چیز طبیعی است و ما امروز آگاه به این میشیم که اگر زندگی انتخاب کرد به یه شیشه ما سنگ بزنه، ما در درون باش هم خط خواهیم شد و دعوتنامه زندگی رو خواهیم پذیرفت، پاره نخواهیم که باش نخواهیم جنگید، حول و حوش اون من درست نخواهیم کرد، غصه نخواهیم خورد، دردمونو بیشتر نخواهیم کرد. برای اینکه مولانا گفت که این چه چیز طبیعیه، سنگ مزن بر طرف کارگاه شیشه گری، ای کاش سنگو فقط به طرف کارگاه شیشه گری کسایی میانداخت که اینا قدر این سنگو میدونستند. ولی فرق نمیذاره، زندگی و سنگو میاندازه، درست مثل بچه های بیرون بازی میکنن سنگ میاندازن دیگه، بلا به شیشه هر کی بخوره خورده دیگه. و امروز متوجه میشیم که اصل ما هوشیاری حضوره، هوشیاری خداییه و هم در وفا هم در جفا ما باید عملا حس کنیم که اون هستیم. در نتیجه جفا رو ما خوش آمد میگیم و این هوشیاری هم در ما به وجود میاد که هر چیزی که باش هم هویت شدیم، اینا شیشه هاییست که بالاخره از بین خواهد رفت و هر شیشه ای شکست ما در درون باش هم خط میشیم. چون که خیالت نبود آمده در چشم کسی، چشم بز کشته بود تیره و خیره نگری. در حالتی که ما فقط هوشیاری ذهنی داریم، از هوشیاری حضور خبری نیست، میگه خیال تو نیومده به چشم ما، یعنی ما با نور تو به جهان نگاه نمی کنیم. چون که خیالت نبود آمده در چشم کسی، اگر خیالت نیامده باشه در چشم کسی، این شبیه چیه؟ شبیه چشم بز کشته است که همطوری نگاه میکنه ولی چیزی نمیبینه، تیره است، خیره نگره، بی خودی داره نگاه میکنه. در حالت هم هویت شدن با ذهنم ما به جهان نگاه میکنیم، ولی به معنی که نگاه میکنیم فقط یه اسم میگیم، این اینه، اون اونه، اون اونه، این خوبه، اون بده، اون مفیده، اون مضر. عمقی در دید ما نیست. چرا؟ برای اینکه ما زنده به هوشیاری حضور نیستیم، فقط برچسبه ها رو میگیم، فقط یه برخورد سطحی داریم با جهان، با زیبایی ها، با طبیعت، با انسان های دیگه. در انسان های دیگه نمیتونیم بی فرمی رو ببینیم. ما از هوشیاری عشقی الان اگر فقط با ذهن هم هویت شده باشیم بی خبریم، برای اینکه هوشیاری عشقی دیدن بی فرمی در انسان های دیگه هست. وقتی ما از جنس بی فرمی نباشیم، بی فرمی رو یا خودمون رو در انسان دیگه نمیتونیم ببینیم. بنابراین بهره مند از هوشیاری عشقی نیستیم، بهره مند از زیبایی نیستیم، همینطوری بی خودی به جهان نگاه میکنیم به طور سطحی و در نتیجه زندگی میخشک برای ما. زنده نیست زندگی، زندگی باید زنده باشه. شما وقتی نگاه میکنیم به اطرافتون، آدم ها رو وقتی میبینین، باید جنب جوش و زندگی رو در اینها ببینید. این موقعی میسره که خودتون زنده باشید. اگه خودتون زنده نباشید، فقط انسان‌های دیگه به صورت مجسمه و کاریکاتور اینور اونور میرن، برای اینکه شما یه تصویر ذهنی فقط ازشون میبینید و تصویر ذهنی هم برچسب داره، با یه کلمه و دو کلمه شما توصیف میکنین این کاریکاتور انسان‌های دیگر رو. چرا کاریکاتور خودمون که تصویر ذهنی ما از خودمونه مسلط به ما، فقط اونو میشناسیم. حالا میگه پیش زندان جهان با تو بودم من همگی، کاش بر این دامگه هم هیچ نبودی گذری. چند بگفتم که خوشم هیچ سفر می نروم، این سفر صعب نگر رهز اولا تا به سری. پس میگه قبل از اینکه وارد این ذهن که میشه زندانه، ذهن مندار مثل زندانه، ما به صورت هوشیاری حضور جذب ذهن مندار میشیم. قبل از اینکه وارد این زندان بشم، من با تو بودم همش، و ای کاش بر این دامگه، دامگه همین این دنیاست، منتها وقتی باش هم هویتیم دامگهه. وقتی ما زنده به هوشیاری حضور هستیم، وقتی ما خودمون از دام و تله هم هویت شدگی با ذهن نجات بدیم که امروزه دیگه میسره با این راهنمایی‌های مولانا، دیگه این جهان دامگه نیست. ولی داره میگه ای کاش گذرم نمی افتاد به این دامگه. برای اینکه میگه چقدر من گفتم که من خوشم سفر نمیرم، این سفر صعب یعنی مشکل رو ببین، رهز اولا یعنی از بلندترین مرتبه تا پایینترین مرتبه، به سری، سری یعنی زمین، پایینترین مرتبه، اولا یعنی بلندترین مرتبه. بس در واقع در انسان هوشیاری از بلندترین مرتبه سفر میکنه به پایینترین مرتبه که هم هویت شدگی با چیه؟ با ذهنه. منتها به محض اینکه رها کنه این هم هویت شدگی را، تبدیل میشه به هوشیاری حضور یا هوشیاری خالص، و هوشیاری به وسیله ما از خودش آگاه میشه. هوشیاری حضور به وسیله ما از خودش آگاه میشه. الان بین ما به عنوان هوشیاری حضور و دوباره ما به عنوان هوشیاری حضور یک پرده‌ای وجود داره که همون هم هویت شدگیه، نمیذاره این هوشیاری به هم دیگه منطبق بشه و قائم به ذات خودش بشه و خودش رو جدا کنه از ماده، جسم شدن، از هم هویت شدگی با جهان بیرون، زنده بشه به زندگی و به جهان، از دید معشوق نگاه کنه، نه با فیلتر یا عینک اون جسمی که اون شده ایم، چه میخواد مال دنیا بشه، چه میخواد جاه دنیا بشه، چه میخواد یک هیجان بشه، چه میخواد یه فکر بشه، چه میخواد یه باور بشه، چه میخواد یه کینه بشه، چه میخواد یه قصه قدیمی بشه، چه میخواد یه وضعیت بشه، چه میخواد یه شرایط بشه. اینا فیلترهای شبیه داگما، مثل باورهای جمعی منجمد شده بشه، نامه جسم. هیچ گونه خلاقیتی در تکرار فکرهای گذشته وجود نداره. و اینجا به ما امروز گفت که اگر خیالت نیامده باشه در چشم ما، چشم ما مثل بوز کشته است، حالا تا بوز زنده هم نه، بلکه بوز مرده، بازه ولی چیزی نمیبینه. بعد البته که این سفر مشکل بوده برای ما. آخر سر میگه این قصه خیلی دراز بوده و این مکر و دغل بوده و فقط کرم توست که شب ما را سحر خواهد کرد. و الان میگه لطف تو بفریفت مرا، گفت برو هیچ مرم بدرقه باشد کرمم، بر تو نباشد خطری. چون به غریبی بروی، فرجه کنی، پخته شوی، باز بیایی به وطن، با خبری، پرهنری. من اینا رو گفتم، ولی لطف تو منو فریفت، فریفت قشنگه، یعنی گول زد. آیا این سفر لازم بوده؟ البته که لازم بوده. ما در واقع امتداد معشوق هستیم. مایی وجود نداره. معشوق این کارا رو میکنه که خودش رو به وسیله ما بیان کنه. و بگه به صورت شاعرانه، لطف تو مرا فریفت و به من گفت تو برو و هیچ مرم. ما رمیدیم یا نه؟ البته که رمیدیم. ما چجوری رمیدیم؟ رفتیم توی ذهن و روز به روزم میرمیم. از ترس بیشتر میریم تو ذهن. از بیشتر میترسیم بیشتر میچسبیم. و برای اینکه کرم من همراه توست، بدرقه باشد کرمم، این کرم خدایی همراه توست، بدرقه توست. این هم حرف مهمیه که بر تو نباشد خطری. هیچ خطری ما رو تهدید نمیکنه. چرا؟ که ما از جنس بی زمانی و بی مکانی و بی فرمی هستیم. وقتی مولانا میگه بر تو نباشد خطری، ما امروز میآموزیم که ما خطری نیست. از زبان معشوق میگه. و معشوق دوباره ادامه میده که اگر به غریبی بروی، غریبی کجاست؟ غریبی همین جهان مادیه. فرجه میکنی، به خودت نگاه میکنی، هوشیار میشی به حضور. و این هوشیاری خدایی از خودش آگاه میشه، با خبر میشی، پرهنر میشی. پرهنر میشی برای اینکه من میتونم هنرهامو به وسیله تو بیان بکنم. حالا برمیگردی دوباره پیش ما که اون موقع با خبر هستی، پرهنر هستی. هنر در ذهن در اینجا به معنی همین فضیلته، نه مثل من نقاشی و اینا. هنر در معنای جدیدش به معنی موسیقی و نقاشی و اینجور چیز هاست، بلکه هنر در ادبیات قدیم ما همین فضیلت معنی میده، همین معنی خبر میده. خبر گاهی اوقات ما میگیم هوشیاری، خبر به یه معنیه. بعد میگه من گفتم ای جان خبر، بی تو خبر را چه کنم؟ بحر خبر خود چه رود از تو مگر بی خبری؟ چون ز کفت باده کشم، بی خبر و مست و خوشم، بی خطر و خوف کسی، بی شر و شور بشری. تو جان خبر هستی، من تو را ول کنم کجا برم؟ پس معلوم میشه در اون مرحله هم ما نمیخواستیم این سفر رو بکنیم. و میگه که من گفتم تو جان خبر هستی، من چرا تو رو رها کنم برم دنبال خبر؟ برای خبر چه کسی از تو دور میشه مگر بی خبری؟ و من وقتی از کف تو باده میکشم، این شادی رو، این آرامش رو و این هرچی که لازمه از تو میگیرم، من بی خبر و مست و خوش هستم. و برای چی باید برم انسان بشم و با شر و شور انسانی سر و کار داشته باشم و من درست کنم و از با ترس اون زندگی کنم و با ترس خودم و خودم ایجاد میکنم و از ترس دیگران با این چیزها زندگی کنم؟ بعد میگه گفت به گوشم سخنان، چون سخن راه زنان، برد مرا شاخ ز سر، کرد مرا خیره سری. قصه دراز است بلی، آه ز مکر و دغلی، گر ننماید کرمش این شب ما را سحری. بعد معشوق به گوشم سخنانی گفت که شبیه سخن راهزنان بود، یعنی دزدان بود، و مرا از سر برد، یعنی عقل مرا برد و منو خیره سر کرد. یعنی دیگه از اون نظری که داشتم من صرف نظر کردم و قصه انسانیت شروع شد. قصه انسانیت گرچه مولانا میگه درازه، ولی همونطور که در زندگی فردی ما در تله قصه افتادیم و ما میگیم من و داستان زندگی من، یعنی وجود ما الان، هویت ما از گذشته ما میاد و ما قصه زندگی خودمون رو رها نمی کنیم، در حالتی که مولانا میگه این قصه فریبه و دغله. و اگر حتی قصه انسانیت به وضعی که امروز ما میبینیم، انسان ها چسبیدن به تاریخ جنون‌آمیز خودشون، مرتب مخصوصا رویدادهای تلخ گذشته رو که ناشی از جنون بشری بوده، عدم حضور بوده، کشت و کشتارهای قصه انسانیت، یه عده به اینا چسبیدن برای اینکه از اینا هویت میگیرن، ول نمی کنن اینا را. ما باید یه روزی یاد بگیریم که تکرار قصه جنون‌آمیز بشری که شاید اوجش رو در قرن بیستم نشون داد به درد بشر نمیخوره، بلکه همونطور که مولانا اشاره میکنه این شب رو باید در اینجا ما سحر کنیم و سحر این لحظه است. این لحظه چه خلاقیتی من میتونم به جهان ارائه کنم که جهان با استفاده از آن حتی جنون گذشته رو ببخش، قصه رو ببخش. قصه دراز است بلی، آه ز مکر و دغلی، گر ننماید کرمش این شب ما را سحری. پس معلوم میشه ما در شب قصه هستیم، چه فردی چه جمعی، و این قصه مکر و دغله برای اینکه ما باش هم هویت شدیم، راه آنه میکنیم، چیزهای 2000 ساله رو تکرار میکنیم، هول و هوش اونا من درست کردیم، نمیدونم چی میخوایم از اونا. مولانا میگه که آه ز مکر و دغل، آه از این مکر و دغل، و چه گرفتاری داره این مکر و دغل. مکر و دغل چیه؟ مکر و دغل اینه که ما هم هویت با گذشته شدیم، چه فردی چه جمعی، و این راه نداریم به بیرون، نمیفهمیم، نمیبینیم. خب چیکار کنیم؟ و کرم او باید این شب رو سحر کنه. سحر کنه یعنی چی؟ یعنی هوشیاری و حضور شروع کنه به خیزش در ما و با نور او از طریق چشمانمون ما ببینیم، نه با قصه، نه با شرطی شدگی های قصه، نه با جنون ناهوشیارانه بشری گذشته. ولی مولانا اشاره به اینم میکنه که حقیقتاً این سفر لازم بوده، این تکامل و این سفر هوشیاری از مرتبه بالا به پایین ترین سطح که هم هویت شدگی با ذهن باشه، و برگشت از اون، یعنی افتادن یوسف به چاه و ما تناب گرفتن و به زحمت آمدن بالا، یعنی همین جفاهایی که ما میکشیم هزینه هایی که میدیم لازم بوده، برای اینکه راه دیگه ای نبوده. اگر شما جفا میکشید بدونید که زندگی میخواد شما را آزاد کنه، دعوت کنه به زندگی. ببینید مورد جفا چی هست و دستون رو باز کنید، رها کنید، در درون همخط بشید. و میگه معشوق مثل راهزنان به گوشم سخنانی گفت. اون سخنان چی بود؟ اون رازهایی بود که به گوش ما گفته شد تا ما این سفر رو بکنیم و در واقع انسان نیست بلکه هوشیاریه. هوشیاریه که داره سفر میکنه. و بارها مولانا معشوق رو به راهزنان تشبیه میکنه، معشوقی که شب از لای پنجره میخزه به اتاق شما و بدون اینکه گونه شما رو بوس کنه شما رو بیهوش میکنه و وقتی بیهوش میایی میبینه که فرشتونو برده، نمیدونم عکسهای آلبومتونو برده، خاطراتتونو برده و یه جوری تخت هم از زیرتون کشیده برده، حتی لباساتونو برده، هیچی نمونده. این معشوق، اینم وفای معشوقه. اگر قسمت بشه اینطوری معشوق به ما وفا بکنه و ما هم هویت شدگی‌هامونو، عکس‌های آلبوممونو، تصاویر ذهنی خودمونو از خودمون معشوق یه جوری از ما بدزده و ما نفهمیم، اینم یه راه. میگه در اونجا اینطوری قاب منو دزدید و ما رو روانه کرد و ما رو خیره سر کرد و امیدواریم به کرمش، کرمش این شب ما رو سحر بکنه. پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه گنج حضور رو ادامه میدم. در این قسمت قصه کوتاهی از مثنوی رو براتون میخونم که از سطر 3467 دفتر اول شروع میشه. تیترش هست قصه مرا کردن رومیان و چینیان در علم نقاشی و صورتگری. یعنی قصه بحث و جدل چینیان و رومیان در علم صورتگری و نقاشی. این قصه به مطلبی که می گفتیم مربوطه. خواهیم دید که چینیان اهل درست کردن نقش هستند، رومیان اهل درست کردن نقش نیستند و رومیان سلطان را میبینند، خدا را میبینند، چینیان نمیبینند. چینیان گفتند ما نقاشتر، رومیان گفتند ما را کر و فر. پس چینیان گفتند که ما نقاشتریم، بنابراین در تر بودند، در مقایسه بودند و میخواستند نقش درست کنند و نقشه هاشون رو با نقشه های دیگران مقایسه کنند، بنابراین من ذهنی داشتند. درست همون حالتی که انسانی که در ذهنش هست و هم هویت با ذهنش هست نقش درست میکنه، مثل باورهایی که ما داریم، چه علمی، چه مذهبی، چه سیاسی، چه راجع به هر چیزی، و میگیم باورهای ما بهترند، بهتر از باورهای شما هستند. بنابراین چینیان در تر بودند، در مقایسه بودند. رومیان با تر کاری نداشتند، گفتن ما شکوه و جلال اصیل رو میخواییم، ما میخواییم زنده بشیم به شکوه و جلال انسانی. رومیان گفتند ما را کر و فر. گفت سلطان امتحان خواهم در این، که از شماها چیست در دعوی گزین. سلطان گفت امتحان خواهیم کرد، ببینیم که دعوی چه کسی گزیده تر و پسندیده تر، چه کسی راه و درست رو میره. ما هم میخواییم ببینیم که طبق این قصه انسان هویت ذهنی در خدمت زندگی یا نه، انسانی که زنده به گنج حضور و نقش نشده. سلطان گفت امتحان میکنم. امتحان سلطان چیه؟ امتحان سلطان اینه که وقتی، حالا سلطان یعنی خدا یا زندگی، معشوق، وقتی سلطان میاد اینا باید خبردار بشن که سلطان میاد و اجازه بدن سلطان درشون کار بکنه. حالا خواهیم دید کدوم ها میذارند. چینیان و رومیان بحث آمدند، رومیان از بحث در مکس آمدند. همطور که میدونید انسان نقش ساز، هویت ذهنی، دائما میخواد غوغا کنه، بحث کنه، جدل کنه، سر صدا ایجاد کنه، برای اینکه علاقه به سر صدا داره. من ذهنی با هر لحظه با صدایی که در سر ما بلند میشه هم هویت یا صدای من ذهنیه. بنابراین چه بلند بگه چه یواش بگه دائما عاشق سر و صداست. رومیان که اهل گنج حضور بودن گفتن ما بحثی نداریم و سکوت میکنیم. شما هم از خودتون بپرسید که شما اهل مکس و سکوتین یا اهل سر و صدا. انسان امروزی اهل سر و صداست، از حضور بیخبره. چینیان گفتند یک خانه به ما خاص بسپارید و یک آن شما. چینیان اهل خانه به خصوص بودند، فکر نمی‌کردند که خانه همه انسان‌ها حضور و خانه به خصوصی وجود نداره. این لحظه خانه همه است، همه انسان‌ها که زنده به عشق هستند. پس کسانی که زنده به عشق هستند در فضای حضور این لحظه قرار دارند و زندگی میکنند. خانهشون در فضای حضور این لحظه است، در حالتی که چینیان خانه میخواستند. چینیان گفتن یک خانه به ما خاص بسپارید و یک آن شما، یکی مال شما. بود دو خانه مقابل در به در، زان یکی چینی ستد رومی دگر. دو تا خانه مقابل هم بود، دو تا خانه، یکی خانه ای که مال من ذهنیه، ذهن درست روبروش زیر این خانه چیه؟ فضای حضوره. پس اونی که ذهن بود چینیان برداشتن. دو خانه دو مقابل هم بود، یکی رو چینی ستد، یکی رو چینی برداشت، یکی رو رومی. چینیان صد رنگ از شه خواستند، پس خزینه باز کرد آن تا ستند. بعضی از نسخه ها هست پس خزینه باز کرد آن ارجمند. پس بنابراین میگه چینیان صد تا رنگ از شاه خواستند، این ما که صد جور فکر میخواهیم که از رنگ همین در واقع فکر جهت داره، فکری که با یه چیزی هم هویت شده. رنگ از شاه خواستند، پس در خزینه را باز کرد تا رنگ ها را بگیرند. هر صباحی از خزینه رنگ ها چینیان را راتبه بود از عطا. هر صبح این چینیان، هر صبح، هر لحظه میتونیم بگیم چینی ها میرفتن از خزینه خدا رنگ ها را میگرفتن، یعنی مستمری داشتن از بخشش خدایی، مثل ما که ما هر لحظه از کرم ایزدی رنگ ها رو میگیریم، اونم میده که ما نقاشی کنیم. رومیان گفتند نی نقش و نه رنگ، بعضی نسخه ها هست نی لون و نه رنگ، در خور آید کار را جز دفع زنگ. پس رومیان گفتند که ما نه رنگ میخواییم نه نقش میخواییم، ما رنگ و نقش کاری نداریم و هیچ چیزی شایسته کار نیست مگر زنگ زدایی. ما میخواییم فقط زنگ ها رو صاف کنیم و پاک کنیم. در فرو بستند و سیغل میزدند، همچون گردون ساده و صافی شدند. پس رومیان در رو بستند و سیغل میزدند تا مثل آسمان ساده و صاف شد. و اینجا مولانا یه نتیجه میگیره، میگه که از 200 رنگی به بیرنگی رهی است، رنگ چون ابر است و بیرنگی مهی است. هر چند در ابر زو بینی و تاب، آن ز اختر دان و ماه و آفتاب. میگه که از 200 رنگی، 200 رنگ ما هستیم، 200 یعنی بسیار رنگ، این همه فکر داریم و با همه فکرها ما هم هویت شدیم. میگه از این به بیرنگی راه است و رنگ مثل ابر و بیرنگی مثل ماه. درست که وقتی آسمان ابریه پشتش ماه یا خورشیده، میگه که اگر تو میبینی که در ابر روشنایی هست و تابش نور هست، این از ماه یا خورشید یا ستاره پشت ابره، وگرنه ابر خودش نور نداره. بنابراین ذهن ما هم اگه یه چیزی رو میشناسه، اگر هم یک نیمچه شناسایی در ذهن هم هویت شده ما داریم، از چیه؟ از روشنایی پشت ابر. برای اینکه این نقش در ذهن ما مثل ابر میمونه، ابر که از خودش نور نداره، نور در اینجا روشنایی شناساییه، یعنی به اصطلاح روشنایی که به ما قدرت شناسایی میده، که همین در واقع اسمشو گذاشت ماه یا خورشید یا اختر. به هر صورت ذهن ما روشناییشو از زیر میگیره، از اون چیزی که پشتشه میگیره، خودش از خودش روشنایی نداره. ولی انسان من ذهنی، ذهنیات خودشو اصل میپنداره. درست شبیه اینه که ما بگیم اون نوری که تو ابره از خود ابره، هیچ چیز دیگه پشتش نیست، از اون آفتابی که پشتش هست از اون نیست. ما اینطوری میگیم الان. حالا چینیان هم اونطوری بودند، ما هم مثل چینیان به اصطلاح به حساب میاره مولانا. البته داره میگه که ما میتونیم رومی بشیم. از 200 رنگی به بیرنگی رهی است، نگران نباشید، رنگ چون ابر است و بیرنگی مهی است. من ذهنی مثل ابر، بیرنگی که نور و حضور باشه مثل ماه میمونه و ما میتونیم جمع جور بشیم از ابر یعنی نقش، از من ذهنی برگردیم به سمت ماه یا خورشید، از جنس اون بشیم. چینیان چون از عمل فارغ شدند، از پی شادی دهل ها می زدند. چینیان که نقاشی می کردند و درست می کردند اینا رو، وقتی تمام شد کارشون خیلی خوشحال بودند و برای شادی دهل ها می زدند. ما هم که سنمون به حوالی 40 می رسه دیگه نقاشی همونو کردیم، با همه چی هم هویت شدیم، دهل می زنیم که دیگه خیلی باسواد شدیم و مردم بیان ببینن اون چیزهایی که ما درست کردیم تو ذهنمون. حالا شاه میخواد بیاد. شاه در آمد دید آنجا نقشه ها. میر بود آن عقل را وقت لقا. منظورم از این قصه یکی این سطره. میگه شاه اومد پیش چینی ها، رنگ ها رو دید. این رنگ ها عقل رو میل بود وقت لقا، یعنی وقت دیدار خدا عقل او رو میل بود. پس بنابراین چینی ها متوجه نشدن که سلطان اومده. وقت لقا، وقتی عقل آدم رو بوده بشه، نمیفهمه سلطان اومده. پس این معنیش اینه که هر لحظه سلطان میخواد ببینه کار ما رو، ولی عقل ما روبوده میشه به وسیله نقشه های ما. یعنی زندگی هر لحظه امتحان میکنه ببینه که میتونه از ما خودشو بیان کنه. آیا ما متوجهیم؟ چی متوجه میشیم؟ مثل رومی بشیم و نقاشی نکنیم، با نقاشی هامون هم هویت نشیم، فقط سطح ذهنمون رو سنباده بزنیم و صافش کنیم. شه در آمد دید آنجا رنگ ها، نقشه ها. میرو بود آن عقل را وقت لقا. یه بعضی نسخه ها هست میرو بود آن عقل را و فهم را، ولی درستش احتمالاً اونی که من میپسندم هست میرو بود آن عقل را وقت لقا. یعنی عقل را، خرد انسانی رو، قوه تشخیص انسانی رو، موقعی که سلطان اومده بود این نقشه ها میرو بود. چینیان عقلشون جذب نقشه هاست. حالا شما ببینید از نوع چینیان هستین یا رومیان. بعد از آن آمد به سوی رومیان، پرده را برداشت رومی از میان. پس رومی میتونه پرده رو برداره. میگه بعد از اینکه چینیان رو دید، که چینیان اصلا متوجه نشدن سلطان اومده، اومد به سوی رومیان. رومیان پرده رو از میان برداشت. آیا شما پرده رو میتونین از میان بردارین؟ پرده رو اگه بتونیم ما از میان برداریم، هوشیاری حضور به خودش منطبق میشه. همون کاری که ما مسئولش هستیم انجام بدیم، به هوشیاری حضور برسیم. پرده من ذهنی رو برداشت رومی. عکس آن تصویر آن کردارها زد بر این صافی شده دیوارها. عکس میگه تصویر یا انعکاس آن تصویر و اون اعمال و کردارها منعکس شد بر این صافی شده دیوارها، روی دیوارهای صاف شده. هرچه آنجا دید اینجا بهنمود، دیده را از دیده خانه میرو بود. میگه سلطان هرچه اونجا دیده بود اینجا بهتر دیده شد. چرا بهتر دیده شد؟ برای اینکه سلطان نیست که میبینه، بلکه ما هستیم. سلطان به دیده ما میبینه. هرچه آنجا دید اینجا بهنمود. پس معلوم میشه اگر ما از جنس رومیان بشیم، تمام نقشه های من ذهنی جاندار دیده میشه، بهتر دیده میشه. برای اینکه عقل ما موقع لقا روبوده نمیشه به وسیله نقشه ها. برای اینکه توش زندگی هم هست. اونجا فقط نقش بود، نقش خوش بود، خبری از لقا، خبری از زنده شدن زندگی در ما نبود، خبری از هوشیاری حضور نبود، در حالی که رومیان به هوشیاری حضور زنده بودند و با هوشیاری حضور به نقشه ها نگاه میکردند و در نتیجه زنده بودند به زندگی، به هوشیاری زندگی. بنابراین نقشه ها زیبا و جاندار دیده میشد. پس معلوم میشه زیبایی و جانداری از ماست. اول ما باید زنده و جاندار بشیم تا بیرون رو زنده ببینیم. هر چه آنجا دید اینجا بهنمود، دیده را از دیده خانه میرو بود. دیده را از دیده خانه میرو بود، یعنی به نظر من هر چی که دیده میشد از دیده خانه رو بوده میشد، برداشته میشد، نمیموند. مثل چینی ها نبود که نقششون پا بر جا بمونه. من و شما هم اگر زنده به حضور باشیم، به محض اینکه یه چیزی رو تجربه میکنیم اون تجربه از بین میره و حس وجود درش نمیشه که منجمد بشه در ما باقی بمونه. اگر شما تجربه خشم میکنید، این خشم در اونجا حل میشه میره. اگر تجربه ترس میکنید، اگر تجربه حتی خوب میکنید، یا خوب و بد نداره، هر تجربه میکنید میگه دیده را از دیده خانه میرو بود. هرچی که دیده میشد، هر تجربه کرده میشد، هر کرداری انجام میشد، بلافاصله همون موقع ذوب میشد، از بین میرفت و چیزی برای بعد دیگه نمیموند. این منتهای حضوره. حضور یعنی اینکه هر تجربه شما میکنید کیفش و لذتش رو الان میبرید و چیزی دیگه نمیمونه، در حالتی که من ذهنی میگه بذار بعد، اینو پس انداز کن، نخور، بذار بعد. هیچ جونی نداره این من ذهنی، هیچ حظی از زندگی نمیبره، هیچ لذتی از زندگی نمیبره. حتی کسی که من ذهنی داره از مال دنیاش، از جاه دنیاش، هر چی داره لذت نمیبره. این قصه خیلی معنی داره و من دو سطر دیگه میخونم و اگر شما علاقمندید میتونید همونطور که بارها گفتم تفسیر مثنوی به قلم آقای کریم زمانی رو بگیرید و مفصل این قصه هایی که ما اینجا میخونیم بقیهش رو از اون بخونید، که بسیار گویایشون تفسیر کردند، بسیار زیبا، و بتونید به طور کامل استفاده کنید. پس شد هرچه آنجا دید اینجا بهنمود، یعنی بهتر دیده شد، دیده را از دیده خانه میرو بود، یعنی دیده شده را از دیده خانه میانداخت بیرون و میرفت، صبح میشد میرفت، چیزی دیگه نمیموند. رومیان آن صوفیانند ای پدر، بیز تکرار و کتاب و بیهنر. رومیان میگه اون صوفیانند که دلشون صافه و نه تکرار دارن، نه کتاب دارند، نه فضیلتی دارن، بلکه همه اینا از کجا میاد؟ از اعماق وجودشون در این لحظه میجوشه، میاد بالا. لیک میگه سیغل کردند آن سینه ها، پاک از آز و حرص و بخل و کینه ها. میگه رومیان آن صوفیانند ای پدر، بیس تکرار و کتاب و بیهنر. لیک سیغل کردند آن سینه ها، پاک از آز و حرص و بخل و کینه ها. چون سینه هاشون از آز و حرص و بخل و کینه صاف کردند، بنابراین این علم، این خرد، این زیبایی، این زندگی میتونه از اعماق وجودشون که در واقع اعماق این لحظه است از طریق اونها به جوش بیاد بالا، به وسیله اونها حس بشه و بیان بشه. اجازه بدیم به همین جا بسنده کنیم. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان، تا هفته بعد با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.